بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخدا المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث مبانی مکتب سیاسی اسلام به بحث ولایت الهی رسیده بودیم. دیروز اشاره کردیم که ما در این بحث ابتداعا این نکته رو مطرح کردیم که ذاتاً کسی بر کسی ولایت ندارد مگر خداوند تبارک و تعالی که ولایت او ذاتی است. بعد این بحث رو مطرح کردیم که خداوند تبارک و تعالی به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد به ائمه معصومین علیهم السلام ولایت داده. بحث سومی که مطرح بود این بود که آیا غیر از حضرات معصومین علیهم السلام کسی از ناحیه خدا ولایتی بر دیگران دارد یا خیر؟ گفتیم بله، در دوران غیبت فقیه یعنی مجتهد جامع الشرائط دارای ولایت هست نسبت به دیگران. برای این بحث که عنوانش ولایت فقیه و دیروز اشاره کردیم که این عنوان در فقه جدید هست، یعنی مربوط میشه مثلا به دوران مرحوم نراقی بنابر قولی، هرچند که گفتیم این قول دقیق نیست، ظاهرا قبل از ایشون همین اصطلاح بوده، ولی این مفاد یعنی ولایت فقیه مطلب جدیدی در فقه محسوب نمیشه. قدیمی ترین کتاب مفصلی که به ما رسیده در فقه یعنی کتاب مقنعه مرحوم شیخ مفید این مطلب رو مکرر در جاهای مختلف مطرح کرده که دیروز به اون اشاره کرده. در بحث ولایت فقیه ما با دو دسته ادله مواجه هستیم. یک دسته ادله‌ای که از اونها تعبیر میشه به ادله عقلی و دسته دوم ادله‌ای که از اونها تعبیر میشه به ادله نقلی. در باب ادله عقلی قبلا باز بحث کردیم که دو دلیل در مباحث فقها مطرح شده. یکی این بحث که برخی از احکام اسلامی به گونه ایست که در صورت نبودن حکومت این احکام قابل اجرا نیستند. اجرای این احکام نیازمند یک حکومت، از جمله مسئله اجرای حدود. بنابراین باید حتما یک حکومتی از ناحیه اسلام وجود داشته باشه بنابر مبانی اسلامی تا بتواند این نوع احکامی رو که مبتنی بر حکومت هست اجرا کنه. و گفتیم که یعنی اون کسانی که این دلیل رو مطرح کردن گفتن اگر قرار است حکومتی تشکیل بشه قدر متیقن کسی که در چنین حکومتی ولایت داره فقیه جامع الشرائط. یعنی ما احتمال نمیدیم که غیر فقیه ولایت داشته باشه و فقیه ولایت نداشته باشه، اما احتمال میدیم که فقیه ولایت داشته باشه و غیر فقیه ولایت نداشته باشه. بنابراین قدر متیقن ولایت فقیه. استدلال دوم باز به عنوان دلیل عقلی بحث حسبه هست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو این تأکید داره و این استدلال هم باز مبتنی است بر این که یه سری امور وجود داره در اسلام که شارع راضی به ترک اونها نیست، که اصطلاحاً به اونا میگن امور حسبی. امور حسبی که شارع راضی به ترک اونها نیست، برخیشون لااقل به گونه ای هستند که نیازمند حکومت هن. البته حالا قبلا اینو بحث کردیم که برخی از فقها دائره امور حسب رو خیلی محدود مطرح میکنن، که مثلا از کلمات جناب آقای خویی رضوان الله علیه ظاهرش اینه، اما بعضی از فقها از جمله فقهای اهل سنت اینها دائره امور حسبیه رو خیلی گسترده کردن و برخی از اونها مثل ابن قبه کتاب نوشتن و موارد حسبه رو ذکر کردن و این موارد رو خیلی توسعه داده. به هر حال اینها که قائلن به اصطلاح ولایت فقیه از باب حسبه مثل مرحوم آقای خویی، میگن خب بعضی از این امور حسبه قدر متیقن این است که فقیه فقط درشون میتواند دخالت کنه و بنابراین قائل میشن به نوعی ولایت برای فقیه در دائره امور حسبه. البته عرض کردم دائره امور حسبه دائره گسترده ایه، تمام امور اجتماعی رو به یه تعبیری در بر میگیره. بنابراین کسی که از این طریق، یعنی از طریق بحث حسبه ولایت رو برای فقیه ثابت میکنه، دائره ای که برای ولایت ثابت میشه دائره گسترده تمام امور اجتماعیه، که همون چیزیست که از طریق ادله نقلی هم قابل اثبات. که حالا چون دیروز اشاره کردم، حالا ما نمیخواستیم و نمیخواییم همه مسائل مربوط به بحث ولایت فقیه رو مطرح کنیم، چون اینجا فقط در حد مبانی مکتب سیاسی اسلام میخواستیم این بحث مطرح بشه، اما حالا من بعضی از این بحث ها رو که الان اشاره میکنم بعدا مفصلتر توضیح میدم انشاءالله. دسته دوم ادله‌ای که فقها به اون توسل کردن برای اثبات ولایت فقیه ادله نقلیه، که عمده دلیل فقها همین ادله نقلی بوده. البته بحث ادله عقلی یا متأخراً بیشتر مورد تأکید قرار گرفته، مثلا از زمان مرحوم خویی، و یا اگر در ادبیات فقهای گذشته دیده میشه بیشتر به عنوان مؤید مطرح میشه، اما اون دلیلی که به عنوان دلیل مورد استناد بیشتر قرار گرفته ادله نقلی هست. ادله نقلی هم همونطور که مستحضرید تقسیم میشه به دو قسم، ادله قرآنی و روایات و یا به تعبیری سنت. در بحث قرآنی مهمترین آیه‌ای که مطرح بوده برای بحث ولایت آیه 59 سوره مبارکه نساء، که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این آیه رو ما مفصل بحثش رو قبلا گفتیم، فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و مفسران رو اشاره کردیم و نهایت به این نتیجه رسیدیم. من اون نتیجه نهایی رو فقط اشاره میکنم که خب این آیه میگوید اطیع الله و اطیع الرسول. این که اطیع الرسول رو از اطیع الله جدا میکنه، نمیگه اطیع الله و الرسول و اولی الامر منکم. حالا بحث های زیادی شده، نکتش اینه که اون اطیعوی خدا چون امر ذاتی خدا، اطاعتش ذاتن واجبه، در واقع اون اطیع الله امر ارشادی خواهد بود، یعنی عقل ما میگه اطاعت خدا واجبه، خدایی که خالق همه ماست و همه جهات وجودی ما وابسته به اوست، بنابراین اگر او از ما چیزی خواست عقل ما میگه حتما باید ما بپذیریم. بنابراین اطیع الله امرش امر ارشادیه، اما و اطیع الرسول و اول الامر منکم، نه این امر مولوی است، چون حتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم ذاتن ولایت ندارند. اگر ولایتی برای ایشون ثابته، از باب این است که خداوند به ایشون ولایت داده، که البته قبلا ما ادله ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین علیهم السلام بحث کردیم، که مثلا یکی از اونها انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون بود، که قبلا مفصل توضیح دادیم که دلالت میکنه بر ولایت پیغمبر و ولایت شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام، که گفتیم مقصود از اون قسمت آخر آیه بعد از الرسول که فرمود والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، هرچند عنوانن به ظاهر کلیه ولی در واقع شخص مورد نظره، که علی ابن ابی طالب. این اطیعوی دوم گفتیم امرش امر مولوی است، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ذاتن ولایت نداره. و اون چه به اون عطف شده اولی الامر منکم، که مفهومش توضیح دادیم مفصل، حالا اینو خیلی بحث کردیم، که مقصود از اولی الامر یعنی اونی که به تعبیری قدرت دستشه، امر به معنای فرمان در اختیار اوست، صاحب فرمانه. و اون کلمه منکم یعنی غیر حضرات معصومین علیهم السلام، مثلا از بین شما، یا نه اما از حضرات معصومین و غیر معصوم. بعد یه نکته ای رو گفتیم، ببینید اینجا اشاره کردیم که مثلا علمای اهل سنت خب به این آیه توسل کردن، گفتن آقا این آیه میگه اولی الامر اطیعوا، هر کی که صاحب فرمانه اطاعتش واجبه، بنابراین هر کسی قدرت رو به دست گرفت اطاعت از او واجبه، ولو از هر طریقی این قدرت به دستش آمده باشه، ولو از طریق به تعبیر مشهور تعبیر فقها قهر و غلبه، آمده زده کشته به داخل به ضرب و زور شده حاکم، حالا اطیع الرسول و اولی الامر منکم اونو شامل میشه، که اونا میگن هر کسی صاحب قدرت شد به حکومت رسید اطاعتش واجب، که اشاره کردیم قبلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از باب حالا بالاخره اینکه اونا قبول دارن در اون بحثای اوائل انقلاب به اونا همین تعبیر رو فرمون مگه شما نمیگید اولی الامر اطاعتش واجبه؟ خب من الان اولی الامرم اطاعت من واجبه، شما این نمیگید که هر کی به قدرت رسید اطاعتش واجبه، حالا شما از اون باب اطاعت کنید کار نداشته باشید، که خب این گنو در واقع جدال بود کار نداریم. اما یه نکته ای رو ما گفتیم، که این نکته به نظرم نکته بسیار کلیدی و مهمه، و لااقل در حد اطلاع من هیچ کس این نکته رو نگفته، حالا در حد اطلاع من، و اون اینه وقتی در متن یک قانونی قانونگذار بیان میکند که اطاعت از فلان کس واجبه لازمه، خب چون داره قانون وضع میکنه و در متن یک قانون داره این رو بیان میکنه، وقتی میگه اطاعت از این واجبه، مقصودش یعنی اطاعت از این در محدوده این قانون، خود قانون در واقع قید لبی این کلامه. بنابراین وقتی خدا میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب الله که معلومه، رسول معلومه، اینا شخصن. اما اولی الامر که یک عنوان کلی است، یعنی هر کسی که صاحب امر است، صاحب فرمان است، اطاعت از اون واجبه، یعنی اطاعت از اون صاحب فرمانی که در متن این قانون صاحب فرمان بودن او تایید شده، او به عنوان کسی که قدرت امر داره پذیرفته شده. و الا اگر این قانون او رو صاحب چنین صلاحیتی نمیبینه، معنا نداره که بگه اطیع اولی الامر منکم، یعنی اون کسی که از نظر این قانون قدرت فرمان دادن نداره اطاعت از اون واجبه. این بی‌معناست، این تناقضه. بنابراین این قید لبیه در واقع در مقام تقنین و قانونگذاری، که وقتی قانونگذار میگه مثلا از کسی که به قدرت رسید به تعبیر همین آیه اطاعت کنید، یعنی اون کسی که قدرت رسیدنش از نظر این قانون مورد قبول باشه. و الا اگر این قانون گفته این روش برای به قدرت رسیدن مشروع نیست، پذیرفته نیست، بعد بیاد بگه حالا این کسی که از این روش غیر مشروع به قدرت رسیده، اون روشی که از نظر این قانون پذیرفته شده نیست به قدرت رسیده، این رو اطاعت کنید، این تناقضه. این قیدش قید لبیه در واقع، یعنی اینجوری اطلاق نداره اولی الامر منکم، که هر کی به هر روشی به قدرت رسید ولو به روش‌های خلاف شرع، این اطاعتش واجبه. این تناقض، این معنا نداره. بله، البته توجه دارید، ببین این مانع اطلاقها. بله اگر یه قانونگذاری غیر معقولی وجود داشته باشه، حالا که خداوند تبارک و تعالی که البته حکیمه، اما اگه قانونگذاری است که حکمت نداره، بیاد بگه آقا من میگم که حتی اگر یک کسی از روشی غیر مشروع، غیر قانونی به قدرت رسید، اطاعتش لازمه. خب اب نداره اگه تصریح کنه، البته با حکیم نباشه. اما وقتی یک متکلم حکیمی مثل خداوند تبارک و تعالی داره چنین بیانی رو میکنه و اطلاق هم هست، نه بحث تصریح نیست، میگه شما از کسی که به قدرت رسیده اطاعت کنی، میگیم خب یعنی کسی که از طریقی به قدرت رسیده، با شرایطی به قدرت رسیده که از نظر این قانون مشروعه، از نظر این قانون پذیرفته شده است. بنابراین نکته‌ای که در انتهای این بحث راجع به آیه نتیجه گرفتیم قبلا این بود که از این آیه ما نمیتونیم نتیجه بگیریم اولی الامر چه کسی است. فقط از این آیه این مقدار میتونیم نتیجه بگیریم که اون کسی که اولی الامر است از نظر شرع، اون اطاعتش واجب. اما چی اولی الامر؟ این آیه تعیین کننده مصداق اولی الامر نیست. البته توجه دارید این تفسیری که من گفتم با تفسیری که مرحوم علامه رضوان الله علیه در این آیه دارن متفاوته، و حالا قبلا ما توضیحش رو دادیم. خب از بین آیات عرض کردم مهمترین آیه‌ای که مطرحه این آیه هست، که این آیه هم همونطوری که الان متوجه شدید یا دوباره تکرارم کردیم، در واقع دلالت خاصی بر ولایت فقیه نداره. بله دائره وجوب اطاعت رو نسبت به فراتر از رسول و یعنی معصوم به تعبیری بیان میکنه، اما اینکه این دائره کجاست، مصداقش چیه، اون رو این آیه خودش تعیین نمیکنه. اینجا نظر خاصی به موضوع ولایت فقیه نداره، و این عرض کردم مهمترین آیه هست در این بحث. بنابراین ما در واقع آیه‌ای به اون معنا که دال بر ولایت فقیه به صورت خاص باشه نداریم. اما در بحث روایات، در بحث روایات، خب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مجموعه متعددی از روایات تمسک کردند، البته فقها، یعنی از جمله امام. من از بین اونها یک روایت رو در اون کتاب ولایت و دیانت و در کتاب ولایت فقیه روش تأکید کردم، بقیه روایات رو مطرح نکردم. و اون یک روایتی که من مطرح کردم و روش تأکید کردم، این روایتی است که به اصطلاح توقیع مربوط به امام زمان عجل الله فرجه الشریفه، که ازش تعبیر میشه به توقیع شریف، که درش این روایت این تعبیر آمده که امام زمان عجل الله فرجه الشریف در پاسخ به سوالاتی که اسحاق ابن یعقوب این سوالات رو مطرح میکنه از طریق محمد ابن عثمان عمری که یکی از نواب خاصه، حضرت در جواب اون می نویسند: اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک، آنچه تو سوال کردی ازش که خدا تو رو هدایت کنه و رشد بده و تثبیت کنه در راه حق، و جواب میدن، یکی از اون جواب ها این تکه که حالا محل بحثه: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که حضرت می فرمان در حوادثی که اتفاق می افته شما مراجعه کنید به راویان حدیث ما که اینها حجت من هستند بر شما و من حجت خدا هستم، که حالا در بعضی نسخه ها داره و انا حجت الله علیکم یا انا حجت الله علیهم، یعنی من حجت خدام بر اینها یا حجت خدام بر شما، که البته حالا قبلا اشاره کردیم، حالا بعد توضیح میدیم که فرقی نمی کنی. این روایت دو تا بحث داره مثل هر روایتی، یه بحث سندی و یک بحث دلالی. بحث سندیش فقط متمرکز میشه روی این جناب اسحاق ابن یعقوب، چون بقیه افرادی که در این سند هستن توثیق خاص دارن، اما اونی که توثیق خاص نداره اسحاق ابن یعقوبه، که حالا برخی مثل مرحوم تستری معتقدن ایشون برادر محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافیست که راوی از او، یعنی از اسحاق، همین محمده، محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه از اسحاق ابن یعقوب. البته قبلا گفتیم که این مقدار که ایشون برادر مرحوم کلینیه خیلی اثبات نمی کنه که این آدم ثقه است، مگر اینکه از این باب بگیم که خب برحال کلینی از این نقل کرده، برادرش بوده مثلا میدونسته این چه جور آدمیه، که البته ما در بحث تحریر المقال فی کلیات علم رجال گفتیم که روایت کردن یک ثقه از یک شخصی دلالت بر وثاقت اون شخص نداره. بله، اگر یه ثقه زیاد از اون نقل کنه دلیل میشه این که اون رو ثقه میدونه، اما یه دونه روایت نقل کردن دلیل بر، یا چند تا روایت نقل کردن دلیل بر این نیست که اون رو ثقه محض به نظر خودش میدونه. که حالا ما یه بحثی داریم راجع به توثیق جناب اسحاق ابن یعقوب از یه طریقی که اصطلاحا بهش میگیم توثیق عام، که چون ایشون در واقع توقیع به دستشون رسیده، ما یه بحثی کردیم در تحریر المقال که هر کسی در دوران غیبت صغرا توقیع به دست او داده می شده حتما آدم ثقه‌ای بوده و خیلی هم ثقه بوده، خیلی مورد اعتماد بوده که چنین کاری انجام می شده. بر اون اساس ما سند این روایت رو درست می کنیم. و بعد بحث دلالی است که آیا روات حدیث اینجا گفته شده مقصود فقها هستند، که اینا هم باید توضیح بدیم. و بعد عبارت فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که اون چگونه دلالت میکند بر ولایتی که مورد نظر ماست، که انشالله اینا بماند برای روز شنبه، چون فردا اگر خدا بخواد که روز چهارشنبه هست، ما همون دو تا فقه به اصطلاح حج و دیات رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.